بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئولان بسیج راهپیمایی با شعار عامل ترویج فساد بدحجاب در شمال تهران ترتیب دادند. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگویند هیچ منع قانونی برای ادامه فعالیت آنها وجود ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران بازنگری در محتوای رشته مطالعات زنان را بررسی کرد. سلام دوباره بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران. آخرین ساعت‌های چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه رو می‌گذرونیم و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم با انواع گزارش‌ها و گفتگوها و خبرها شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول مجله که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. 30 دقیقه برنامه خواهیم داشت که البته جزئیاتش رو بعد از اخبار می‌شنوید. با بهروز کارونی.
مسئولان بسیج فرهنگیان و شهرداری تهران امروز راهپیمایی را به عنوان حافظان حجاب از مقابل وزارت آموزش و پرورش در منطقه شمال شهر تهران به راه انداختند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حدود 1500 نفر از دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و نیز فرهنگیان بسیجی شعارهای از جمله بی حجاب، بی عفت، خجالت خجالت و عامل ترویج فساد بدحجاب بدحجاب سر دادند. این گونه راهپیمایی ها در پی افزایش فشارهای روانی اجتماعی به زنان ایران ترتیب داده می شود. به دنبال درخواست دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور برای توقف فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مسئولان این دو سازمان سیاسی میگویند به فعالیت خود به صورت قانونی ادامه میدهند، چرا که هیچ دادگاه صالحی فعالیت آنها را منع نکرده است. جبهه مشارکت همچنین گفت در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن یا نداشتن پروانه فعالیت نشده و آنها قانونا ملزم به دریافت پروانه فعالیت نبودند. کمیسیون ماده 10 حزب وزارت کشور اخیراً اعلام کرد که پروانه فعالیت این دو حزب و سازمان را توقیف کرده است. به گفته منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ایران، در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن با محمود احمدی نژاد است، بازنگری و آسیب شناسی در محتوای رشته مطالعات زنان در دانشکده‌های علوم انسانی بررسی شد. او همچنین گفت که با توجه به نقش شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سیاست‌گذاری‌ها، موضوع تشکیل کمیته ملی خانواده نیز بار دیگر به بحث گذاشته شد. پس از مشارکت وسیع زنان و فعالان زن در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، آیت الله خامنه‌ای خواستار بازنگری در رشته‌های علوم انسانی شد. رئیس اتحادیه اروپا هرمان فون رامپوی اعلام کرد که از رهبران 16 کشور عضو این اتحادیه که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند دعوت شده است تا در جلسه‌ای در ماه مه بحران مالی یونان را بررسی کنند. اتحادیه اروپا نگران تأثیر بحران مالی یونان بر ارزش یورو است. رئیس اتحادیه اروپا در این حال گفت مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای ارائه بسته مشترک کمک‌های مالی به یونان به خوبی پیش می‌رود. دولت یونان تقاضای دریافت 45 میلیارد یورو، حدود 60 میلیارد دلار کمک اضطراری کرده است. ارتش تایلند با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ایجاد موانع از خروج کاروانی از تظاهرکنندگان از بانکوک جلوگیری کرد. کاروانی مرکب از چند هزار تن از هواداران جبهه اتحاد برای دموکراسی می‌کوشیدند سوار بر وانت و کامیون به استان مجاور بانکوک بروند، اما پس از عملیات ارتش ناچار شدند به محل اردوی خود بازگردند. این گروه از مخالفان نه دولت از سه هفته پیش در این محل چادر زدند. دادگاهی در مصر 26 نفر را به جرم جاسوسی برای حزب الله لبنان و طرح حملات تروریستی از 6 ماه تا ابد به زندان محکوم کرد. 3 تن از محکومان از جمله محمد قبلان رهبر لبنانی این گروه قیابان به حبس ابد محکوم شدند. محکومان از ملیت‌های گوناگون از جمله مصری، سودانی، لبنانی و فلسطینی بودند.
بهروز کارونی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شبانگاهی چهارشنبه شب. پیشنهادات جدید ایران. ایران برای تبادل اورانیوم غنی شده دست به کار شد. بررسی وضعیت اقتصادی ایران در واشنگتن. کارشناسان میگویند منابع نفت و گاز به کنار، بیماری اقتصادی در ایران وخیم است. آیا ایران شرایط لازم برای عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را دارد؟ فعالان مسائل زنان و تلاشگران دوباره اعتراض می‌کنند. فشار بر احزاب فعال در شهرهای مختلف ایران، حکومت حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی را در مضیقه گذاشته. دزدان مجسمه‌های تهران، 7 مجسمه از سراسر شهر تهران گم شدند. در کنار صدای خودتون روی پیامگیر رادیو فردا درباره همه اینها خواهید شنید. اگر با ما همراه بمونید تا 25 دقیقه دیگه. خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران اخیراً پیشنهاد جدیدی را برای تبادل اورانیوم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده. در گزارشی از نادر وکیلی جزئیات بیشتری می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است هدف تهران از چنین پیشنهادی کاهش تنش‌های هسته‌ای است، اما شرایطی که ایران در این پیشنهاد قید کرده برای کشورهای بزرگ قابل قبول نیست. گزارش رویترز می‌افزاید منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گذشته در وین پیشنهاد کرده است تا میزان کمتری از اورانیوم غنی شده‌ای که پیش از این قرار بود به خارج ارسال شود، در برابر فقط نیمی از سوخت هسته‌ای به طور همزمان در خاک ایران تبادل شود. در این پیشنهاد همچنین ایران اظهار کرده است بقیه سوخت هسته‌ای میتواند در آینده به ایران تحویل داده شود. منابع آگاه میگویند هنوز مشخص نیست که بر اساس پیشنهاد جدید اورانیوم غنی شده ایران با درجه پایین خاک ایران را ترک خواهد کرد یا نه. یک مقام آگاه از جزئیات این پیشنهاد به رویترز گفته است ایرانی‌ها بار دیگر با این هدف که در برنامه تبادل تغییرات ایجاد کنند پیش آمدند. همین مقام که مایل نبود نام خود را فاش کند گفته است به نظر وی ایران می‌خواهد اتلاف وقت کند. کشورهای بزرگ جهان با پافشاری از ایران خواستند تا پیشنهاد 7 ماه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دایر بر ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را به خارج از ایران بپذیرد. چنین پیشنهادی که از سوی ایالات متحده آمریکا، روسیه و فرانسه پشتیبانی شده است، با این هدف همراه بوده تا فرصت مناسبی را در اختیار ایران به منظور گفتگوهای دیپلماتیک قرار دهد. تهران در اکتبر سال گذشته با این پیشنهاد توافقی اصولی کرد به شرطی که اولا مبادله همزمان باشد و دوم اینکه چنین اقدامی در خاک ایران صورت گیرد، شرایطی که از دیدگاه غرب غیر قابل قبول بوده و هست. منوچهر متکی که هفته گذشته برای دیدار و مذاکره با یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد وین شده بود، با مقام‌های رسمی این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد و از آنها خواست تا به تحریم‌های احتمالی سازمان ملل متحد علیه ایران رأی ندهند. رویترز نوشته است اما وزیر امور خارجه اتریش به همتای ایرانی خود گفته است اطلاعات و پیشنهاد جدیدی را که آقای متکی به وی تحویل داده برای متوقف ساختن تحریم‌ها کافی نیست.
پیشنهاد جدید ایران برای تبادل اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نادر وکیلی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در نشستی در واشنگتن با شرکت کارشناسان اقتصادی و علوم اجتماعی، وضعیت اقتصادی ایران و اثرات تحریم‌های جدید بررسی شد. در این نشست گفته شد که ایران برخلاف برخورداری از منابع غنی نفت و گاز و درآمدهای کلان از بیماری‌های مختلف اقتصادی رنج می‌برد و این امر پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. نادر صدیقی همکارم در آمریکا از این نشست گزارشی تهیه کرده.
نخستین سخنران این نشست اقتصاددان ایرانی دکتر حسین عسکری، استاد دانشگاه جورج واشنگتن و از مشاوران پیشین دولت جمهوری اسلامی بود که در آغاز پیشینه ای از وضع اقتصادی ایران در نیمه دهه 1970 میلادی، 4 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی، ارائه داد و تیان گفت:
If you look at 1975 in current dollars, Iran's GDP.
اگر به سال 1975 نگاهی بیفکنیم، تولید ناخالص داخلی ایران به ارزش دلار روز 49 میلیارد دلار بود. در همان هنگام تولید ناخالص عربستان 46 میلیارد دلار و کره جنوبی 21 میلیارد دلار بود. 5 سال بعد و به عبارتی در نخستین سال استقرار جمهوری اسلامی، این رقم در ایران 93 میلیارد دلار، در عربستان 164 میلیارد دلار و در کره جنوبی 62 میلیارد دلار بود که افزایش ارقام مربوط به عربستان و ایران از بالا رفتن قیمت نفت ناشی می‌شد. به افزود در سال 2008 میلادی این ارقام به ترتیب 286 میلیارد دلار برای ایران، 383 میلیارد دلار برای عربستان و برای کره جنوبی 970 میلیارد دلار شد.
The claim that Iran has done very well, that is absolutely not true.
این ادعا که ایران به نحو بسیار خوبی از افزایش تولید ناخالص داخلی برخوردار بوده اصلا درست نیست. دکتر عسکری با اشاره به اینکه ایران با دشواری‌های ویژه‌ای روبرو بود، از جمله وقوع انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، افزایش سریع جمعیت و بعد تحریم‌ها که همیشه هم مؤثر نبودند، افزود:
But really Iran's economic problems are really self-inflicted.
دشواری‌های ایران به عقیده من خود ساخته است. اگرچه جنگ و انقلاب تأثیرهای بسیار منفی داشتند، ولی خیلی از دشواری‌ها به علت سوء مدیریت به وجود آمد. دکتر عسکری همچنین به ارزش مصنوعی ریال ایران در برابر ارزهای خارجی اشاره کرد و گفت که تورم و بیکاری در ایران بسیار بالاست و فاصله ثروتمندان و فقیران به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
In conclusion, I think it's an economy, in my opinion, that is very vulnerable.
وی نتیجه گیری کرد که اقتصاد ایران بسیار آسیب پذیر است و روشن نیست که دولت به کدام سمت حرکت می کند. سخنران بعدی این نشست آقای فرید محمدی، کارشناس نفت و گاز بود که به سقوط جایگاه ایران به عنوان یکی از مهمترین تولید کنندگان مواد فسیلی و بازیگران جدید بازار نفت طی 5 تا 7 سال آینده اشاره کرد و از برزیل، روسیه، عراق، نیجریه و قزاقستان به عنوان این بازیگران پیشرو یاد نمود. آقای محمدی گفت جایگاه ایران در اوپک به نحو چشمگیری از بین خواهد رفت و با بازگشت عراق این کشور جای ایران را اشغال خواهد کرد. در این حال رقابت عراق در اوپک نه با ایران که با عربستان سعودی خواهد بود و این شرایط یکی از عوامل تعیین کننده قیمت نفت خام در جهان خواهد بود. وی در بررسی وضع نابسامان صنعت نفت ایران گفت
75% of Iran's reserves have been depleted.
75% منابع نفت ایران از بین رفته است و این امر با هر گونه محاسبه‌ای برای کشوری چون ایران یک فاجعه به شمار می‌رود. آقای محمدی در مورد کاهش بازار جهانی نفت ایران نیز گفت چین میزان خرید خود را از بازارهای جهانی حدود 20-25% افزایش داده و طی سال گذشته از واردات نفت خود از ایران به میزان 20% کاسته است. بنابراین تمامی کشورها هر یک به نوعی به تحریم‌های علیه ایران واکنش نشان می‌دهند و فشارها را در این زمینه احساس می‌کنند. دکتر کیوان حریز، یک جامعه شناس ایرانی آمریکایی که اخیراً پس از سپری کردن 10 ماه پژوهش در ایران به آمریکا بازگشته، و متیو لویت از مدرسان دانشگاه جانز هاپکینز و دستیار پیشین معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، سخنرانان دیگر این نشست بودند. آقای لویت در زمینه نقش و تأثیرهای تحریم‌ها گفت: سپاه پاسداران در بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی شرکت داشته و به خاطر نقش منحصر آن در اقتصاد ایران و روابط سپاه با بنیادها بهترین هدف تحریم‌ها خواهد بود. در پایان این نشست، جملگی اعضای پنل بر این عقیده بودند که اقتصاد ایران در مقطعی در آینده به یک اضطراب بزرگ دچار خواهد شد. دکتر عسکری، استاد دانشگاه جورج واشنگتن، در این زمینه گفت اضطراب و ترس و واهمه در اقتصاد ایران ظاهر خواهد شد و بیدرنگ بر ارزش ریال اثر خواهد گذاشت و تأثیراتی از این قبیل اجتناب ناپذیر خواهد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم از واشنگتن در مورد نشست کارنگی اندوومنت که برای صلح جهانی در واشنگتن برگزار شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این بار فعالان مسائل زنان و تلاشگران ایرانی حقوق بشر، بعضی از سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر رو هم در اعتراض به نامزدی جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل به همراه دارند. این فعالان با تاکید بر نقض گسترده حقوق زنان در ایران می‌گویند که جمهوری اسلامی واجد شرایط لازم برای عضویت در این نهاد نیست و نباید از طرف کشورهای عضو پذیرفته بشه. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش میده.
اولین روز از نشست انتخابات کمیسیون مقام زن در سازمان ملل امروز در حالی در نیویورک برگزار شد که نامه اعتراض فعالان ایرانی حوزه زنان و حقوق بشر هم روی میز کار تصمیم سازان این نشست بود. پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران در پی اعتراض‌های گسترده فعالان ایرانی و جهانی حقوق بشر نامزدی خود برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پس گرفت، متقاضی عضویت در کمیسیون مقام زن شده است. این اقدام جمهوری اسلامی بار دیگر امضاهای فعالان حقوق بشر و زنان را در یک کارزار تازه علیه حضور حکومت ایران در یک نهاد حقوقی گرد هم آورده است. حاسیه امینی، فعال حقوق زنان که این روزها در نروژ به سر می‌برد، از اهمیت کمیسیون مقام زن در رصد بین‌المللی مسائل زنان می‌گوید.
کمیسیون مقام زن بالاترین مقام نظارتی سازمان ملل در حوزه زنان است و در واقع میشه گفت مهمترین مرکز نظارتی و ارزیابی وضعیت زنان در همه کشورها دنیا در مقر سازمان ملل هست.
آسیه امینی همچنین حضور دولت مردان ایرانی در کمیسیون مقام زن را یک تهدید برای زنان برابری خواه ایران ارزیابی می کند.
چند سال اخیر ما شاهد این بودیم که اولا برنامه عمل کنفرانس پکن که مهمترین دستاورد کمیسیون مقام زن سازمان ملل بوده، عملا اجرای اون در کشور ما مختل شده و حتی دولت مردان ما عملا اعلام کردن که جلوی اجرای چنین برنامه‌ای رو می‌گیرن. اتفاق دیگری که افتاده این بوده که معمولا حضور دولت مردان ما در مجامع بین‌المللی که در مورد زنان هست و ارزیابی وضعیت زنان ایران هم در اونجا صورت می‌گیره، اطلاعات درستی رو منتقل میکنن. خواسته واقعی زنان ایران برابری جنسیتی و دموکراسی. متاسفانه حضور دولت ایران در کمیسیون مقام زن این فرصت رو به دولت مردان کشور ما میده که خواسته های حقشون رو تبدیل به یک تهدید بکنن برای شرایط زنان.
در همین حال شادی صدر، حقوقدان و دیگر چهره فعال حوزه زنان نیز در گفتگو با رادیو فردا با پیش کشیدن این موضوع که جمهوری اسلامی تا کنون در برابر پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مقاومت کرده است، تلاش جمهوری اسلامی برای حضور در کمیسیون مقام زن را تلاشی بی ثمر ارزیابی می‌کند. شادی صدر می‌گوید:
سال‌های ساله که سازمان ملل و همین کمیسیون مقام زن از دولت ایران می‌خوان که به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که تنها چند کشور معدود در کل دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران عضوش نیستند بپیونده. سال‌هاست که این کمیسیون اخطارها، توصیه‌ها و هشدارهای فراوانی رو برای دولت ایران در مورد وضعیت حقوق زنان فرستاده و همه اونها تقریبا با بی‌اعتنایی مطلق مواجه شده و در عوض دولت جمهوری اسلامی صراحتاً اعلام کرده که هیچگاه به کنوانسیون رفع تبعیض نخواهد پیوست و در عوض علاقه‌مند که کنوانسیون رو تحت عنوان کنوانسیون حقوق زنان در کشورهای اسلامی جایگزین بکنه. بنابراین توی همچین شرایطی قطعاً هر گونه کوشش دولت ایران برای عضویت در چنین نهادی با توجه به وضعیت نابرابر و تبعیض‌آمیزی که علیه زنان در ایران وجود داره، با توجه به سیاست‌های سختگیرانه حجاب، سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها و و و هزاران مثال دیگه، به نظر می‌رسه هر گونه کوششی کوبیدن به درهای بسته است.
اما اعتراض زنان و مردان برابری خواه ایرانی به نامزدی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل به چه معناست و چه خواسته هایی را دنبال می کند؟ در پاسخ به این پرسش، آسیه امینی، فعال حقوق زنان، به رادیو فردا می گوید:
اعتراضی که ما کردیم و خطابش به کمیسیون مقام زن و رأی دهندگان به انتخابات امروز هست، دقیقاً به این معنی هست که نابرابری ها و تبعیضات موجود در ایران خواسته مردم نیست و دولت ایران به دلیل مخالفت با برابری جنسیتی و مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مخالفت با برنامه عمل کنفرانس پکن، صلاحیت حضور در کمیسیون مقام زن رو نداره. اگر تنها سهمیه بندی منطقه‌ای دلیل بودن دولت ایران در این کمیسیون، ما به اون هم اعتراض داریم و خواستمون این هست که دست کم این عضویت رو مشروط بکنن به اینکه دولت ایران شرایطش رو و خواسته هاش رو مطابق با برابری جنسیتی تغییر بده.
آسیه امینی همچنین از روند جمع‌آوری امضا در کارزار تازه زنان هم گزارش می‌دهد.
امروز روز انتخابات هست، این نامه باید به اعضای کمیسیون و کشورهای رأی دهنده ارسال می‌شد به سفارت‌هاشون. در تایم یک روزه‌ای که فرصت بود، من می‌دونم بالغ بر 225 امضا از طرف فعالان زن و مدافعان حقوق برابر و برخی از سازمان‌های بین‌المللی زنان امضا شده بود.
نشست عضوگیری کمیسیون مقام زن از امروز در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شده و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت. فردا روزی است که صاحبان آرا سرنوشت نامزدی ایران را روشن خواهند کرد.
تلاش جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل و اعتراضات فعالان زن به این موضوع. فهیمه خضر حیدری در این زمینه گزارش می‌داد.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ساعت 9:20 دقیقه شب به وقت ایران هست. دو گزارش دیگه در این 10 دقیقه باقی مونده مجله شبانگاهی ما ادامه داره. یکی در مورد دزدیدن مجسمه‌ها در تهران و گزارش بعدیمون در مورد سختگیری بر احزاب فعال در شهرستان‌های ایران. اما قبل از اینکه سراغ این دو گزارش بریم، صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم.
نظر من اینه که انقلاب اسلامی ایران دیگه رویش سیاه شده جلو ملت، روی سفیدی نداره. این همه سینه به غزه میزنه، خود نیروهای مسلح ایران چرا ملت خودشون رو زیر رگبار میبندن؟
آقای رفسنجانی، از قدیم گفتن چاهکن همیشه تو چای خودش میافته. چایی که شما به عنوان خامنه‌ای برای مردم کندی، حالا داره خودت و خانوادت رو به ته چاه میبره.
من از خرمباد لرستان زنگ میزنم به نام جمشید جم. میخوام به شما بگویم با آقای احمدی نژاد چه کار دارید؟ از بعدی آقای احمدی نژاد میگویید آیا چه کارتون کرده؟ غیر از این میگه ظلم و ستمه، چرا با آقای اوباما نمیگویید که دست از آشوبگری ها بکشه، دست از هیئت بعثت بکشه، به طرف خدا بیاید؟ آقای کارکنان رادیو فردا،
خطاب مسئول جمهوری اسلامی میگم. سهلنگاهیتون تا چه؟ دیشب بازی مثل کرمان با تیمای عربی، سپاه با تیمای عربی، هر بازی که با تیمای عربی میشه اینه مثل خلیج عربی. اگه ارزه نداری از نام خلیج فارس دفاع کنید، اینه وقتی خود مردم بذارید.
خواستم توجه کنید به این بازی مثل کرمان با الاهلی که نوشته بودن رو پلاکاردا خلیج فارس دور تا دور زمین، و بازی برعکس سپاهان با اون تیم عربستانی که اونا هم نوشته بودن خلیج عربی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
احزاب فعال در شهرستان‌های ایران تحت فشار بیشتری از طرف حکومت قرار می‌گیرند. دادستان همدان در همین چارچوب تعدادی از فعالان حزبی در همدان رو به حبس و زندان محکوم کرده. گزارش رضا الفت رو بشنویم درباره فشارهای جدید حاکم در ایران بر احزاب و تشکل‌های سیاسی.
تشدید فشار دولت ایران بر احزاب هم در تهران هم در شهرستان‌ها. چند روز پس از اعلام ممنوعیت فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، اکنون در همدان احکام قضایی تازه‌ای علیه فعالان حزبی این استان صادر شده است. دادگستری همدان حسین مجاهد دبیر کل حزب جامعه مدنی و 3 عضو دیگر این حزب را به حبس و زندان محکوم کرده است. طبق این حکم حسین مجاهد به 1 سال حبس تعزیری و خانم معصومه چراغی و آقایان جواد وفایی و پیمان زیرکی هر یک به 6 ماه حبس محکوم شدند. این حکم به اتهام اعتراض به نتایج انتخابات، دعوت مردم به تحصن و زیر سوال بردن سلامت انتخابات و مشروعیت نظام صادر شده است. دانشگاه بوعلی سینای این شهر یکی از کانونهای عمده اعتراضات دانشجویی در غرب ایران به شمار می رود. حکم اخیر علیه اعضای حزب جامعه مدنی همدان در حالی صادر شده که حسین مجاهد دبیر کل این حزب در روزهای پس از انتخابات نیز بازداشت و مدت‌ها در سلول انفرادی نگهداری می‌شد. حسین مجاهد که یک چهره شناخته شده سیاسی در ایران به شمار می‌رود، در سال 1381 نیز به دلیل اعتراض به حکم اعدام برای هاشم آقاجری خود به 30 ماه حبس و شلاق محکوم شده بود. آقای مجاهد همزمان با اینکه دبیر کل حزب جامعه مدنی همدان است، رئیس جبهه مشارکت این استان نیز به شمار می‌رود. دولت محمود احمدی نژاد پیش از این اعلام کرده بود 2 حزب عمده اصلاح طلب یعنی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حق فعالیت ندارند. این در حالی است که بسیاری از اعضای دو حزب دیگر اصلاح طلب، یعنی اعتماد ملی و کارگزاران، نیز بازداشت و زندانی شدند.
گزارش رضا الفت رو شنیدیم، اما آخرین گزارش امشب، دزدان مجسمه در تهران تا به حال از گوشه و کنار شهر 7 یادگاری برداشتند. مجسمه ستارخان را از خیابانش بردند و مجسمه باقرخان را از خیابان شهرآرا. سنی خاتم ساخته ی حمید شمس را از پارک ملت بردند و دو مجسمه از آثار محمد مددی و فاطمه امدادیان را از خانه هنرمندان ایران. نیمتنه ی استاد شهریار اثر علی قهاری از مقابل تئاتر شهر ناپدید شده و مجسمه ی مادر و فرزند اثر هجبر ابراهیمی از میدان صنعت. جزئیات بیشتری از این سرقت‌های هنری رو بشنویم از رویا کریمی مشت.
دیگر کار از ستارخان و باقرخان گذشته. علی شریعتی و مادر و فرزند را هم در تاریکی شب پشت تریلی گذاشتند و بردند. خونی ریخته نشده، اما بوی مرگ می آید. مرگ آثار هنری برنزی هنرمندان ایرانی که از پارک‌های تهران دزدیده شدند و شاید همین حالا در یکی از کوره‌های حاشیه تهران در حال ذوب شدن باشند. میگویند دزدانی که سال پیش از پلاستیک‌های سطل زباله‌های شهری نگذشتند، حالا جسارت پیدا کرده و شترمرغ را دزدیدند، غافل از اینکه پرهای این شترمرغ را نمی‌توان چون تخم مرغ‌ها پنهان نگه داشت. مسئولان شهرداری تهران اعلام کردند که از این سرقت‌ها شکایت به دادگستری بردند و دیر یا زود کارآگاهان اداره آگاهی در جستجوی استاد شهریار و سنی خاتم برخواهند آمد و قطعاً دزد را خواهند یافت. اگر حکایت این سرقت‌ها حکایت مجسمه‌های سال‌های قبل در اصفهان نباشد. سایت فرارو در گزارشی از سرقت مجسمه‌های برنزی هنری در تهران، پرونده‌ای را از لابلای صدها هزار پرونده بیرون کشیده و منتشر کرده که سوژه‌ای مشابه دارد. پرونده شکسته شدن و آتش گرفتن مجسمه‌ها در سال‌های پایانی دهه 70 و آغاز دهه 80 در شهر اصفهان که آنگونه که سایت آفتاب نوشته، انتهای سرنخ در دست روحانی جوانی قرار داشت. سایت فرارو از یک سایت پاسخگویی به مسائل شرعی نقل کرده است که آنچه از نظر بسیاری فقها حرام است، ساختن مجسمه‌های انسان و جانداران به طور کامل است، اما به صورت نیم‌تنه و یا برخی اجزاء بدن حرام نیست. این سایت خبری حتی به اظهار نظر فقیه آیت الله خمینی استناد کرده که این همه وعید و سختگیری با صرف ساختن مجسمه یا کشیدن صورت مناسبت ندارد، زیرا این از کشتن انسان بیگناه و زنا و لواط و میخواری و کبائر دیگر که بدتر نیست. قصه مجسمه های تهران اما هنوز اول راه است. گم شدن 7 مجسمه در مدت 1 ماه در اقصانقاط تهران، از خیابان ستارخان و شهرآرا گرفته تا خانه هنرمندان و پارک دانشجو و این آخری ها در شهرک غرب و پارک شریعتی، هنوز با آنجا نرسیده که پای فتوا و حکم شرعی به میان آید. مشتبه موسوی رئیس اداره حجم شهرداری تهران گفته است پیش از این بیشتر شناسنامه ها سرقت می شد که از جنس برنج بود، اما مدتی است که شناسنامه ها را از استیل می سازند که کم ارزش تر باشند و سارقان به سراغشان نیایند. اما این مسئول شهرداری تهران خود هم از به سرقت رفتن مجسمه هایی در این ابعاد و با این شکل تعجب کرده و گفته است ما خودمان هم متعجبیم که چگونه مجسمه ای با این همه استحکام سرقت شده است. حمید شانس، مجسمه سازی که سنی خاتمش را از پارک ملت رو بودند، پرسیده است که دزدان چگونه توانستند مجسمه ای بیش از 100 کیلوگرم را بدون جر ثقیل و با کمک دست بدزدند و هیچ اثری از خود به جا نگذارند. اما آنطور که مشتبه موسوی میگوید، دزدان نشانه هم به جا گذاشتند و کسانی دیدند که مجسمه مادر و فرزند از میدان صنعت تهران سوار بر تریلی روبوده شده است. جعفر نجیبی، دیگر مجسمه ساز ایرانی، به باشگاه خبرنگاران جوان از وجود حامیانی در سرقت مجسمه های مشاهیر و مفاخیر کشور خبر داده و پرسیده است چرا در کمتر از 1 ماه چندین مجسمه روبوده شده است؟ آنگونه که تهران نشینان میگویند، تنها شاهدان سرقت نیمتنه شهریار در پارک دانشجو، نیمتنه کمال‌الملک اثر فریدون صدیقی و نیمتنه امیرکبیر اثری از علی لوایی بودند که انگار آنها هم سرنوشت خود را به انتظار نشستند، به هیچ نگهبانی، تنها در شهر.
تجربه‌های دیروز برای فردا، دغدغه های امروز
برای نسل ما.
با نگاهی تازه، هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
ساعت 12:30 به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا پخش میشه و من باز هم اونجا با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
جهان امروز، رادیو فردا.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخته منم، تو داری رو همه چی میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم، میخوام نگات کنم چشمات و نبند به عشقای من کمتر بخند، در و نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم در و بمون پیشم، دوست دارم در و بمون پیشم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دلم گرفت بهونه، چی کار کنم خدایا، یادم پیشم بمونه، رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه، وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، باشه دل عاشقم، ببین که زیر پاته عطر گلهای مریم، همیشه تو حیاته میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برخنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو،
دید که توی یخچال هرچی رفت بالاتر باشه دماش هم بالاتره. برای همین مواد غذایی که زود خراب میشه مثل میوه و سبزی و گوشت و شیر و خامه باید در پایین یخچال جا بگیرن و چیزایی مثل تخم مرغ و کره و شکلات و اینجور چیزا رو بهتر بالا بذارین که از خنکی یخچال بهترین استفاده رو کرده باشین. دمای یخچال نباید کمتر از 6 تا 7 درجه سانتیگراد باشه و بهتره درش هم بیشتر از چند لحظه باز نمونه. غذای گرم رو هیچ وقت توی یخچال نذارین و همینطور یادتون باشه که حتما یخچال رو مرتب تمیز کنید و یخ جایخی یا فریزر رو هم زود به زود آب کنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
لای برگای کتابا، دنبال خودت نگرد تو غبارا، تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگیری با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 7.
Hands in the sky.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دستا بالا نام این ترانه است به خوانندگی آرش، تیمبوکتو، آیلار و ایاد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
خودش میدونه داره هر کسی آرزون، این باشه آرزون نریز آبرون.
خودش میدونه داره، هر کسی آرزوی این باشه آرزو
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
شور زار به آب ما به هم محتاجی، ما به هم محتاجی. ما به هم محتاجی، مثل ما به آدم ها، مثل یه ماهی به آب، مثل آدم به هوا. ما به هم محتاجی، ما به هم محتاجی. Oh,